بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف به دنبال این بحث هستن که ما شرطیت طهارت تعبدیه را نمیتوانیم از دلیل استصحاب استفاده کنیم و همچنین دنبال رد این فرمایش مرحوم آخوند هستن که آخوند فرمود خود طهارت تعبدیه شرط نیست، اونچه که شرط هست احراز طهارت تعبدیه است. و عرض کردیم که فرق میان این دوتا در این است که در احراز کشف خلاف معنا نداره و معقول نیست. الان اگر کسی قبل از نماز به یک طریقی، حالا یا به استصحاب یا قاعده طهارت، احراز کرد طهارت تعبدیه را، خب این احراز واقع میشه. حالا اگر بعد از نماز معلوم باشد که این لباس نجس بوده، این دیگه معناش کشف خلاف نیست، برای که احراز کرده این شرط هم خود احرازه، اهم از این که این مطابق با واقع باشه یا نباشه. اما خود طهارت تعبدی درش کشف خلاف معنا داره، یعنی اگر بگیم احراز شرطیت نداره اما طهارت تعبدی درش شرط خود طهارت هست نه احراز، و بعد از نماز وقتی ببینیم که لباس در نماز نجس بوده، این معناش این است که این طهارت تعبدیه هم نیست، چون طهارت تعبدی یه جای طهارت واقعیه میشینه. همونطوری که اگر کسی فکر بکنه که این لباس طهارت واقعی داره بعد از نماز کشف خلاف در مورد او معنا داره، در طهارت تعبدیه کشف خلاف معنا داره، اما در خود احراز این احراز امرش بین الوجود و العدم قبل الصلات، احراز کرد این طهارت ظاهری را، این دیگه درش کشف خلاف معنا نداره در خود احراز، چون امرش بین الوجود و العدم. بفرمایید.
در احراز
معلوم
میشه
چی؟
اگر احراز شرط باشه آدم قضا لازم نیست در
طهارت،
آدم قضا لازم
نیست. خب بله همینطور میشه، نتیجه همینه. بله وقتی میگیم خود احراز شرط، این شرط محقق شده. وقتی میگیم طهارت تعبدی شرط، اگر کشف خلاف شد معلوم میشود که شرط واقع نشده. شرط که واقع نشود یا باید اعاده کنه در وقت یا در خارج وقت قضا کنه، که حالا اینجا وقتی اشکال مرحوم اصفهانی رو تمام کردیم باز این رو اشبر میگردیم. حالا ببینید، عرض کردن اصفهانی قدس سر رو دنبال این است که بفرماید خود طهارت تعبدی ما از دلیل استصحاب نمیتوانیم برای اون شرطیتی را به دست بیاریم. توضیح دادیم فرمود بین قاعده کل شیء طاهر و بین دلیل استصحاب فرق وجود داره، و بعد از این که بیان فرق کرد آمد از دو راه مسئله شرطیت طهارت تعبدی رو تصویر کرد. حالا اینجا قبل از اینکه وارد دنباله بحث اصفهانی رو عرض بکنیم، ما یه حاشیه مختصری رو عرض کنیم و بعد دنبال بکنیم کلام ایشون رو. و اون تعلیق و حاشیه این است که محقق اصفهانی می‌فرماید کل شیء طاهر در مقام جعل شرطیته، بینه در مقام جعل شرطیت نیست، در مقام بیان وجود شرط. استصحاب در مقام جعل شرطیت نیست، در مقام بیان بقاء شرط. این سه تا نتیجه‌ای که مرحوم اصفهانی از سه تا دلیل گرفتن. کل شیء طاهر ازش در آوردن جعل شرطیت را که دیروز توضیح رو عرض کردیم. بیان دلالت بر وجود شرط داره و استصحاب دلالت بر بقاء اون شرط موجود داره. اشکال این است که کل شیء طاهر چطور دلالت بر جعل شرطیت میکنه؟ آیا شارع در مقام این است که اگر یه شیئی مشکوک شد من طهارت رو در اون مورد جعل ثانوی میکنم؟ کل شیء طاهر هم به نظر ما مثل بینه است. بینه میاد خبر میده این شیء که شما شک دارید پاکه یا نه، میگه انه طاهرون. کل شیء طاهر هم میگه هذا المشکوک طاهرون، اخبار به وجود شرطه. کل شیء طاهر درسته در مقام عرض میکنم که این است که داره مولا در فرض شک تکلیف را معین میکنه، اینو قبول داریم، به عنوان قاعده کلی هم داره بیان میکنه. درسته که نمیخوایم بگیم مولا فقط داره یه خبر میده، در بینه یه چیزی شبیه خبره، یه ان شرط موجودون. کل شیء طاهر از این جهت فرق داره که مولا انشاء داره میکنه، لسان خبره اما در مقام انشاء، این رو ما قبول داریم، اما نه انشاء جعل شرطیت، انشاء وجود شرط. یه در اونجایی که شما شک دارید من تعبدن میگویم شرط موجوده، تعبد نیاز به انشاء داره، با جمله خبر خبری محض نمیشه تعبد محقق بشه. مولا میگه در اونجایی که شما شک دارید من انشاء میکنم وجود شرط را. لذا هر شما تأمل کردیم که چگونه از کل شیء طاهر ما میتونیم شرطیت طهارت رو به نحو مجهول اینجا در بیاریم، این نمیشه. بله در عبارت مرحوم اصفهانی ایشون یه استدلالی هم داشتن، فرمودن از تعبد و به طهارت مستلزمون لتعبد به احکام طهارت، تعبد به طهارت مستلزم تعبد به احکام طهارت، این درست. بعد فرمودن احکام اعم است از احکام تکلیفیه و بدیه. احکام تکلیفیه مثل اینکه شما با لباس پاک جواز دخول در نماز رو دارید. احکام وضعیه رو مسئله شرطیه رو مطرح کردن. به نظر ما یه مقالده همین جاست. اگر عبارت اصفهانی رو میبینید که حتماً باید ببینید و لازمم هست، میگم تا اینجا مسئله درسته. وقتی مولا در مورد شک ما رو متعبد به طهارت میکند، متعبد به احکامش کرده، یکی از احکام شرطیته. اما تعبد به شرطیت معناش جهل شرطیت نیست. همه حرفو همینجاست. تعبد به شرطیت یعنی تعبد به وجود شرط. مگر ما در بیانه تعبد به شرطیت نداریم؟ مگر در استصحاب تعبد به شرطیت به این معنا که میگیم اونجا یا شرط موجوده یا شرط باقیه؟ مولا میخواد بگه در جایی که شما شک داری متعبد بشو به طهارت، به این معنا که شرط موجود است یا شرط باقی هست. لذا تعبد به شرطیت در کلام مرحوم اصفهانی مساوی قرار داده شده با جهل شرطیت، در حالی که چنین چیزی نیست. تعبد به شرطیت یعنی تعبد به وجود شرط. طهارت که شرط است برای نماز در این لباس موجوده. به چه شکلی؟ اگر بفرمود لا صلات الا به طهوره، نمیشه جعل شرطیه. اما در کل شیء طاهر این نیست. اگر بیاد بگوید که ارجمت همانطوری که طهارت واقعیه رو من شرط قرار دادم، طهارت ظاهریه را هم میخوام شرط قرار بدم. چنین لسانی نه کل شیء طاهر داره، نه بینه داره، نه استصحاب کدام نداره. این روایات خوب تأمل بفرمایید در ذهن شریفتون. این یک اشکال که ایشون میخوان فرق بگذارن بین لسان کل شیء طاهر از یک طرف و بینه و استصحاب از طرف دیگر. به نظر میرسه که بین اینها از این جهت فرقی وجود نداره. نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینه، حالا اگر شارع بخواد طهارت تعبدیه را کافی بدانه، آیا خوب روی هم دقت بفرمایید، چون من خیلی تأمل کردم در این بحث، آیا شارع باید بیاد بفرماید من همانطوری که طهارت واقعیه را شرط قرار دادم برای نماز، طهارت ظاهریه هم در عرض او شرطه؟ یعنی شارع اگر بخواد طهارت تعبدیه رو بگه کافیه، سوال همش همینجاست، آیا این معناش این است که برای طهارت ظاهریه جهل شرطیت بکنه یا نه؟ ما در نماز یه شرط بیشتر نداریم، طهارت، اونم طهارت واقعیه. شارع با استصحاب و بینه و کل شیء طاهر میگه طهارت ظاهریه هم جای طهارت واقعیه مینشینه، اینم کفایت میکنه. این که این جای او مینشینه، این معناش نیست که جهل شرطیت مستقل برای طهارت ظاهریه شارع بکنه. شارع برای طهارت واقعی جعل شرطیت کرده، فرموده لا صلات الا به طهوره. ما باشیم و این روایت بر فرض که حالا این روایت در طهارت خبثیه هم بیاریم، میگیم آقا این طهارت واقعیه، واقعا لباس باید پاک باشه. دلیل استصحاب میاد میگه آقا اگر شما ظاهرن هم لباس پاک بود با استصحاب میتونی نماز بخونی. یه توسعه ای میده. خب حالا که توسعه داد، این معناش اینه که برای طهارت ظاهریه یه جعل شرطیه مستقل بکنه مولا، بگه من همانطوری که طهارت واقعی را شرط قرار دادم، طهارت ظاهری را میخوام شرط قرار بدم. نه، مثل این که یک جایی که مولا میگه اکرم العالم، بعد میاد میگه آقا کسی که ولد عالمه اونم عالمون. مثلا وقتی میگه ولد العالمه عالمون، این معناش این نیست که یه چیز دیگه ای رو میخواد موضوع قرار بده. موضوع عالمه، میگه اکرم العالم، بعد میاد میگه ولد العالمه عالمون، این معناش این نیست که داره دو تا موضوع میخواد درست بکنه. نه، همون موضوع رو داره اینو در توسعه میده. در اینجا در بحث شرائط مسئله این چنینه. این دو نکته رو بله چرا نه، چه لزومی داره؟ جعل دشته مستقل میخواد. حالا الان هم میگم که اشکالات دیگه مرحوم اصفهانی رو مسلم گرفتن و لذا بحث رو به همین چیزی که خودشون مسلم گرفتن دنبال کردم. اینو عرض کردم شما، نه شما در این مثالی که من عرض کردم، آیا الان دو تا موضوع داریم یا یه موضوع؟ میدونم دو تا موضوع، یه موضوع عالم. یعنی الان سوال کنیم آقا موضوع وجوب اکرام چیه، میگید عالم، منتها یه دلیلی آمده میگه ولد العالمه عالمون، اونم رو عالم قرار داده، نه یک موضوع دومی اینجا درست بشه. اینجا همینطور طهارت ظاهریه توسعه‌ای در طهارت واقعیه هست، اما این توسعه نیاز به جعل شرط مستقل نداره که بیاییم بگیم آقا لسان استصحاب آیا جعل شرطیه هست یا نه. استصحاب میگه اون طهارت واقعیه که قبلا داشتی الان اگر شک داری هم رو استصحاب کن. این همون طهارت، اصلا طهارت تعبدیه یک چیز دیگری نیست غیر از طهارت واقعیه، فقط فرقش در این است که این ظاهری است، تعبدی است، اون واقعی. یه چیز دیگه نیست که مولا اصلا بخواد بیاد برای اون جهل شرطیت بکنه. بله شما عرض میکنم که در باب در ابواب مختلف میگید که آقا اگر اکرام کرد مثلا یک صدقه بده، این یک شرط. بعد بگید اگر درس خوند به صدقه بده، خب یه شرط دوم میشه، این نیاز به جهل دوم داره. اگر با ادب بود صدقه بده، این شرط سوم میشه. اما اینجا یا در اون مثالی که عرض کردیم در باب ولد العالم اصلا چیز دیگه ای نیست، همونه. چی؟ خب قبول داریم، ولی فهمیدن توسعه در موضوع معناش جعل شرطیت چه رو تو میداد لازمی داد شرطیت رو برام طهارت جعل کرده. خدا میگه من این رو هم جای او میدونم. دلیل استصحاب یا بیانه میگه آقا این طهارت ظاهریه هم مصداقی است از طهارت واقعیه، اما دیگه نیاز به جعل شرطیت نداره. این چی آقا؟
محکوم ما خوش به واقعی بوده، الان هم مدام خوش به واقعی توسعه شده. خیلی
خیلی خوب. خیلی خوب.
در این جهت که فرقی نمی کنه.
شما در این که توسعه در حکم و موضوع در این اشکالی که ما داریم عرض میکنیم فرقی نمی کنه. شما ببینید بگید یه حکمی داریم به نام طهارت. این طهارت شرط نمازه. ما اگر استصحاب نداشتیم، اگر بینه نداشتیم، اگر کل شیء طاهر نداشتیم، به قول ما این دلیل میگه لباس واقعا باید پاک باشه. حالا اگر فکر میکردید پاک، نماز رو خوندید تمام شد، معلوم میشه نماز بدون شرط بوده، نماز باطله. این تا اینجا من عرضم اینه، حالا که کل شیء طاهر آمد، استصحاب آمد، از این به بعد چه چیزی اتفاق میخواد بیفته؟ اجازه بفرمایید، آیا از این به بعد شارع میخواد در کنار طهارت واقعیه یه چیز دیگری را هم شرط قرار بده؟ این رو فکر بکنید. احسن تو خیلی رو پس یعنی میخواد همون طهارت واقعیه رو توسعه بده. خیلی خوب اجازه بدید، این معناش نیست که بگم من دارم جعل شخصیت میکنم برای طهارت ظاهریه. میگه من طهارت ظاهریه را هم به مثابه طهارت واقعیه میدانم، نه اینکه من جعل میکنم که کما ان طهارت الواقعیه شرطون فطهارت ظاهریه ایضا شرطون ابدا ابدا.
خب
باید جعل بشه. آقا عرض کردم توسعه رو باید شارع بیان کنه. گفتیم تا این مرحله آمد اگر شارع نیاد کل شیء طاهر رو بیان نکنه ما اصلا نمیفهمیم اینا رو. این که درش بحثی نیست. من باز برمیگردم به اون مثال ها. این دو تا مثال دیده بفرمایید، این دو تا مثال رو باز تکرار میکنن. ببینید یه وقت مولا میگه ان اکرمک فتصدق، ان علمک فتصدق، ان ادبک فتصدق. میگید آقا سه تا کلام گفته، سه تا شرط، هر کدوم شرط مستقله. اگر اکرام کرد شما رو صدقه بش بده، اگرم علم شما یاد داد صدقه بده، اگر ادب شما یاد داد صدقه بده. اینا درست. اما وقتی مولا میاد میگه اکرم العالم، میگه اکرم العالم، بعد میگه مثلا حالا بریم تو خود اکرام، حکومت در متعلق آمد گفت ان نظر الیه اکرام. اگر این رو گفت یا در موضوع ولد العالم عالم، خب این توسعه این داره میده در متعلق یا در موضوع، این دو مسلمه. این توسعه هم به دست مولاست، مولا نگه ما نمیفهمیم. اما معناش این نیست که داره یک موضوع دومی را کنار موضوع اول قرار میده. من عرضم اینه، اینجا نمیدیم که آقا خب حالا که گفت ولد العالم عالم، پس الان دو تا موضوع داریم ما، یه موضوع عالمه، یه موضوع دوم ولد العالمه. عرف که همچه استفاده نمی کنه. عرف بگه آقا همین ولد العالم هم مولا گفته عالمه. حالا میدیم در مانحنفی میگیم یه چیزی رو شرط قرار داده به نام طهارت واقعیه، در دلیل دیگه میگه من طهارت ظاهریم برام کافیه. خب میگیم این میشینه جای طهارت واقعیه، یعنی همانطوری که طهارت واقعیه شرطه، اینم همون شرطیت رو دارد، اما دیگه جعل شرطیت مستقل نمیخواد.
چون
در اون لازمه، چون در اونجا گفته اینجا لازم نیست، چون برای طهارت خوب هم میزدی، چون در طهارت واقعی یه جعل شرطیت کرده این رو میخواد نازل منزله او قرار بده، دیگه جعل شرطیت برای این اصلا لغوه. برای اینکه بگه اینو من دارم جای او قرار میدم، بیاد بگه من جای او قرار میدم یک شرطیت هم برایش بخوام جعل کنم، این لفظه. حالا دیگه درش تعمل کنیم چی آقا؟ از چه نظر؟
از جهت تنظیم؟
نه از جهت اینکه هیچ کدومش دلالت به آخه اصفهانی و فرمود کل شیء طاهر جعل شرطیت میکنه. استظهار فقط دلالت بر بقاء شرط داره. ما میگیم نه، کل شیء طاهر جعل شرطیت نمیکنه. ما عرضم نیست، ما دو تا مطلب اینجا با مرحوم اسمانی
شما توسعه در موضوع قبول کردید در کل شیء طاهر، اما در اقتصاد
قائل توسعه در موضوع نیست. چرا؟ بله اونجا قائلیم، هر دوش هم قبول میکنیم، بگیم هم با کل شیء طاهر یا مشکوک و طهارت طاهرون، در استثنا میگه اگر شک در بقا طهارت داری طاهرون، در هر دوش توسعه است، کسی رو انکار نمیکنه، در هر دو توسعه است. ببینید مرحوم اصفهانی میگه کل شیء، همش رو این مسئله فکر کنیم، میگه کل شیء طاهر مساویس با جعل شرطیت برای طهارت. ما گفتیم اولا کجای این لسان چنین چیزیه؟ کجای کل شیء طاهر اینه؟ این اولا. ثانیا میگیم اگر شارع بخواد بگه طهارت تعبدی کافیه، مطلب دوم ما اینه، میگیم اگر شارع بخواد بگه طهارت تعبدی، طهارت ظاهری کافیه، آیا باید جعل شرطیت برای طهارت تعبدی بکنه؟ نه، جعل شرطیت برای طهارت واقعی کرده، میگه اینم نازل منزله اونه. تمام، مثل همونطوری که وقتی میگه ولد العالم و عالمون، دیگه برای ولد العالم نمیاد که وجوب اکرام مستقل جعل کنه. حالا فکر کنید تو مسئله بله؟ بخصم همین استصحاب حکومت داره، استصحاب بیگن اینا برای همون عدله اولی حکومت داره، روشن دیگه بله. امرش در این اصفهانی قدس سره دنبال جعل شرطیته، ما میگیم اصلا ثمرش در همینه. ما میگیم آقا وقتی استصحاب میگه طهارت تعبدیه کافیه ولو دلالت بر شرطیت نداشته باشه، آخه مرحوم اصفهانی میگه شما که میخواید طهارت تعبدیه رو شرط قرار بدید، کو کدام دلیل آمده میگه طهارت تعبدیه را من شرط قرار دادم؟ اگر کل شیء طاهر ما قبول داریم اصفهانی میگه، اما استصحاب که الان محل بحث ماست میگه قبول نداریم. من اگر از دید آقای باقری میخوام بحث دنبال کنم، بله بحث میمونه.
چرا می تناسب کنیم؟ شما در تو در نه در مقام تو حکومت هست یا نیست؟ خیلی خوب، حالا اگه شک کردیم این قیل در دلیل حاکم معتبره یا نه، به اطلاق دلیل حاکم تناسبی میکنیم
در مقام
بقیه. چرا؟ نه لزومی نداره، اگر یه قیل یا شک کردیم در طهارت ظاهری معتبره یا نه، مثلا فرض کردیم در این بحثی که قبلا خوندیم، آیا شکی در مقتضی حجیت داره یا نه، به اطلاق ادله استصحاب تناسبی میکنیم. خب عرض میکنم مطلب دوم رو من خیلی فشرده بگم، اما از دو سه قسمت کلام اصفهانی میخوام عرض بکنم، میاد مستقیم مقابله با مرحوم آخوند دیگه، میفرماد شما مرحوم آخوند احراز طهارت تعبدیه را شرط قرار دادید. چند تا مطلب داره اینجا، میفرماد اولا غیر معقوله، ثانیا خلاف ظاهر دلیل استصحاب. این کلمات اصفهانی رو مجموعاً ما اینجا زیر و رو کنیم، به این دوتا مطلب برمیگرده، یه اضافاتی هم البته داره. حالا من این دوتا رو این مدار توضیح بدم. اولا میفرمان غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ میفرمان نظیر همان اشکالی که در اخذ علم به یک حکم در موضوع اون حکم آقایون میان مطرح میکنن، مولا بگه من وجوب را برای این نماز جعل میکنم برای کسی که علم به همین وجوب داره. قبلا در جای خودش خوندید این مستلزم چیه؟ دور. از مشهور میگن، میگن این مستلزم دوره و معقول نیست. چهاری میتونه بگه از صلات واجب اتونه، فقط بگه من نماز را واجب قرار میدم لمن علم به هادل وجوب، نمیشه. یا بگه واجب است نمازی که معلومت الوجوبه، این محاله. دو لازم میاد که در جای خودش گفتن دیگه ما وارد بیان دورش نمیشیم، روشن هم هست. حالا مرحوم اصفهانی میگه شبیه اون منظور اینجاست. اگر مولا بیاد بگه احراز طهارت تعبدی شرمون، سه قسمت داره این کلام، دقت کنید. احراز، قسمت دوم طهارت تعبدی شرطون، که جعل شرطیت کند برای احراز طهارت تعبدی. این فرمان این معقول نیست به این بیان که خود طهارت تعبدی یعنی چی؟ یعنی طهارتی که شرطیت براش جعل شده. و این جمله برمیگرده به این که احراز طهارتی که شرطیت براش جعل شده شرطون، این دور دیگه. شرطیت متوقف بر شرطیت میشه. شارع میگه شرط هست، داره جعل شرطیت میکند. برای چی؟ موضوع این حکم چیه؟ احراز طهارت تعبدی. بگه ما طهارت تعبدی رو معنا کنید، بگه در طهارت التی جعلت شرطیه لها. پس میشه شرط است احراز طهارتی که شرط است، شرط است احراز طهارتی که شرطیه در اون جمع شده. شرطیت متوقف بر شرطیت میشه، لذا این فرمان غیر معقوله. این اولا. اما اون نکته دومی که دارن میفرماین که خب یه خود دقت بکنید، من بخوام کلامشون رو امروز دیگه تمام بکنم دیگه خیلی طول نکشه. اشکال دومی که میکنن خلاف ظاهره. ما وقتی مراجعه بکنیم به دلیل استصحاب، در دلیل استصحاب اونی که وجود داره این است که طهارت تعبدیه برای دخول در نماز کافیه. اما کجای دلیل استصحاب احراز طهارت تعبدیه رو دلالت داره؟ می‌فرماید در یه جای دیگه در صفحه 73 ان الظاهر بله من الطهارت هو تعبد به احکامها. ظاهر از خود طهارت تعبد به احکام طهارته، لا تعبد به احرازها، لا تعبد به احراز طهارت. یه جای دیگه میگن خود دلیل استصحاب ازش استفاده نمیشه از شرطیت احراز. دلیل استصحاب ازش استفاده شرطیت احراز نمیشه. یه جای دیگه میگن خود طهارت ازش ظهور در این داره، تعبد به خود طهارت کافی است نه احراز این طهارت. حالا اون وقت راجع به این احراز ایشون یه شعوبی هم میاد باز ذکر میکنه و محتملات مسئله رو. خب واقعا این ذهن وسیع و عمیقی که مرحوم اصفهانی داشته، که من گفتم وقتی این قسمت کلام اصفهانی رو آدم میخونه احساس میکنه که خودش رو نشونده جای مقنن، جای قانونگذار. من میخوام برای نماز طهارت لباس شرط باشه. کدوم طهارت؟ واقعی یا ظاهری؟ این یکی. خود طهارت یا احرازش؟ این دو. احرازم که میاد در قسمت‌های دیگه کلامش می‌فرماد ما یه احراز واقعی داریم، یه احراز تعبدی داریم. خوب این نکته رو دقت کنید. می‌فرماد شما مرحوم اون که میگید احراز طهارت تعبدیه، کدوم احراز رو میگید شما؟ احراز تعبدی رو میگی؟ احراز تعبدی باید از دلیل استصحاب، از بیانه، از اینا استفاده بشه. اینا هیچ کدومشون دلالت بر احراز داره یا نداره؟ نداره. اگر احراز واقعی رو میگیم، اون وقت مرحوم اصفهانی فرمود ورق بر میگرده. شما اگر احراز واقعیه طهارت تعبدی رو میگی، این احراز واقعی مثل طهارت واقعیه دو تا شرط در کنار همن، اون وقت مشکل پیدا میشه. مشکل این است که باید بگیم آقا طهارت واقعیه شرط هست، عند عدم احراز واقعیه طهارت تعبدی. این خلاف ظاهر اون ادله است که طهارت واقعیه رو شرط قرار داده. برمیگردونن مسئله به این که آقا این شرط در فرض وجود اون شرط یا در فرض عدم اون شرط شرطه، اون شرط هم در فرض وجود و عدم این شرطه، شارع ما رو مخیر قرار داده بین اینا، دلیل نداریم براش. یا گاهی اوقات تغییر رو هم اثبات میکنن غیر معقوله. پس ببینید در احراز واقعی صفحه برمیگرده، مثل طهارت واقعی یه دو تا شرط کنار هم قرار میگیره، نتایج کاملا مختلف میشه. احراز تعبدی هم باید از این ادله استصحاب و اینا استفاده بشه، استفاده نمیشه. پس فرمودن اگر بخواد مولا احراز رو شرط قرار بدهد، اولا غیر معقول، ثانیا غیر مطابق لظاهر الدلیل، با استصحاب سازگاری نداره. این خلاصه اشکالی است که اصفهانی به مرحوم آخوند داره. حالا ما فردا یه دنبال میکنیم بالاخره این تحلیل تو روایت رو که همه مشکلات از اونجا شروع شد، که آقا این لعنک علی یمین من طهارتک با عدم وجوب اعاده چگونه سازگاری داره. فردا ان شاء الله کلام مرحوم محقق ناینی رو بخوایم ذکر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.